گلایه میکنن، میگن من یک نکته رو که میگم، شعار سالی رو که اعلام میکنم، یک موجی و جریان ایجاد میشه و بعد از اون رها میکنن. ولی الان زمان این کار نیست. یعنی الان باید تک تک مسئولین ما، تک تک گروه ها، تک تک افراد، هر کس به شخص خودش وظیفه خودش بمونه دیگه. واضح‌تر و روشن‌تر از این آقا نمیتونستن دستور بدن و این دستور رو نسپر این قرار بده. همین الان من داشتم نگاه میکردم به عنوان یک گوینده، به عنوان کسی که در رسانه دارم فعالیت میکنم، دیدم تکلیف من رو هم مشخص کردم و تکلیف تک تک ما مشخص شده توی این حوزه. انشالله که بتونیم در این حوزه پیشرفت بکنیم، بریم جلو و حرکت بکنیم بر اساس آنچه که به ما دستور داده شده. سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکرم.
ممنون از شما، لطف کردید، محبت کردید.
خدا نگهدار
شما. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستگاه های مسئول که امروز به حمدالله مشغول کار هستند، چه دستگاه های مسئول در عرصه نظامی، چه دستگاه های مسئول در عرصه دیپلماسی، هر دو لازم، هر دو لازم، به شکل درست، با جهتگیری درست، هر دو لازم. اینا بایستی با قوت کار خودشون انجام بدن، منتها جهتگیری ها رو توجه کنن، به خصوص در عرصه دیپلماسی جهتگیری خیلی مهم. جهتگیری ها کاملا مراعات بشه، دقت بشه، کار بشه و انجام بگیره انشاءالله. ممکنه کسی در یه قضیه مربوط به نظامی یا دیپلماسی یا غیره به یه مسئولی اعتراض داشته باشه. ما نمیگیم اعتراض رو نگن، چرا؟ منطقه اولا لحنی که برای بیان اعتراض و بیان انتقاد انتخاب میشه لحن قابل قبولی باشه، ثانیاً بعد از تحقیق باشه، بعد از اطلاع یابی باشه. گاهی اوقات یه چیزایی رو بعضی انسان میبینن، من توی روزنامه ها بعضی جاهای دیگه میبینم بعضی یه حرفایی میزنن، اعتراضایی میکنن، ناشی از بی اطلاعیه، نمیدونن چه کار انجام گرفته یا چه کار باید انجام میگرفته و نشده مثلا انجام بگیره، ناشی از بی اطلاعیست. اطلاع درست به دست بیارن و با لحن مناسب نظراتشون رو ابراز کنن. مسئولینم با قوت تمام و روحیه کامل انشاءالله به کارهای خودشون ادامه بدن.
شد وطن از خون یاران، زمین سرشار از شوق بهاران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلای نام ایران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلای نام ایران. وطن از خون یاران، زمین سرشار از شوق بهاران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلای نام ایران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلای نام ایران.
چون برین سرخمی بیا بار دیگر به خود بگرم اما باز رو هم نمی را ببین مبادا که چون قفل تنها شدیم بیا دور باشیم و دریا شدیم جهان تیره میماند از حسد ما اگر دست در دست هم ما شدیم من ایرانیم از تباری سپر تباری حقیقت کنیم گوش من جز این نیست مایی در اندیشه هم امانات ایران زمین سر بلند
سی و پنج دقیقه ساعت 17 را در چهارمین روز و شب مرداد ماهی 1404 خورشیدی با شما عزیزان در بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی گفتگو با برنامه روی موج گفتگو قسمت کردیم. این همدلی از ساعت 14:30 دقیقه آغاز تا حوالی ساعت 22 ادامه خواهد داشت. خدمت شما نازنینان این درخواست رو تقاضا رو داشتیم با افتخار که لطف کنید و منت بگذارید برای ما پیامک بفرستید به 30035 و پاسخ این پرسش رو بدید که اگر توصیه‌ای یا تجربه‌ای در حوزه بهینه مصرف کردن آب یا صرفه‌جویی در این مایه حیات بخش دارید از آنچه که شما میدانید یا به شکل مستقیم تجربه کردید و یا پیشنهادی که به ذهنتون میرسه با ما در میون بگذارید. 30,000, 10,000, 35 شنونده نازنینمون جناب آقای یوسف علیپور از رزمندگان دوران 8 سال دفاع مقدس که یکی از شنوندگان پرپا قرص شبکه رادیوی گفتگوی لطف کرده به ما پیامک زده و ابراز لطف داشته نسبت گفتگوهای حسب فرمایششان خوب و آموزنده که از این شبکه رادیویی در برنامه روی موج گفتگو خدمت دوستان عزیز ارائه شده و این درخواست رو هم داشتن که از اقتدار نیروهای مسلح صحبتی بیشتر شه. حتما برید چشم رای علی پونی که از رسالتهای من و همکارانم در این برنامه خواهد بود. عزیز نازنینی دیگر هم درباره مسئله گرما و خشکی و تبخیر منابع آبی سخن گفته و این مسئله رو نیازمند بهره بردن از آنچه که ما در قالب فناوری‌های نوین در دست داریم و درخواست کرده که مسئولان در این حوزه هم برنامه‌ریزی داشته باشن. 916-20-32 این روایت رو با ما مطرح کردن. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. کماکان این تمنا رو دارم دوستان عزیز شما که لطف میکنید و پیامک میزنید اسم شریفتون رو نام شهر استان یا روستاتون رو هم برای ما بفرستید ممنون میشم. یکی دیگه از نازنینانمونم به ما پیام زدند و خدمت شما عرض بکنم که نسبت به صدای کم شبکه رادیویی گفتگو سخن گفتن و گفتن که صدای دستگاه گیرندشون تا انتها بالاست. دوستان عزیز فرکانس 103.5 اگر برای تلفن همراه اون رو دارید دریافت میکنید یا از طریق رادیو در منزل گاه ممکن است یک دهم یا یک صدم اضافه و کم داشته باشه. شما 103.6 یا 103.4 رو امتحان بکنید حتما این مسئله برطرف میشه. عزیز نازنینی دیگر هم لطف کرده و به ما پیامک زده و گفته که آنگونه که مسئولان توصیه کردن میتونید درباره حوزه ذخیره آب یا بهره بردن از منابعی که شیر دارن، شیرهای کوچک مثالشان سماور بوده که به عنوان یک منبع میشه استفاده کرد و آزمون و خطایی که در این حوزه میتوانیم انجام بدهیم. باز هم به پیامک‌های شما باز خواهیم گشت. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم. پیامک‌های پرمهر شما رو قرائت می‌کنیم. عزیزان جان، مهمان عالی مقامی به جمع ما پیوستند و قرار است در قامت یکی از تحلیلگران و کارشناسان ارشد حوزه رسانه‌ای افتخار همکلامی با ایشان را داشته باشیم. جناب آقای محمد لسانی، عرض درود ادب و احترام من را پذیرا باشید. به روی موج گفتگو خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان رادیو گفتگو. آقای خرمی در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست، از شما بی نهایت سپاسگزارم. مقدمه کوتاهی رو جناب لسانی عرض میکنم و سپس به واسطه این مقدمه پرسش نخستم رو با شما مطرح میکنم. شبکه اینترنشنال به عنوان یکی از شبکه‌های معاند که دفتر اصلی اون توی لندن در حقیقت هست، سالهاست در رویکرد فعالیت رسانه‌ای به شکلی آشکار محتواهای ضد ایرانی، اخبار تایید نشده، تحریک به خشونت، تبلیغ گروه‌های تجزیه طلب و تروریستی رو با توانی بالا و مضاعف داره انجام میده. این در حالی است که آفکام به عنوان یکی از سازمان‌های ناظر بر رسانه‌های بریتانیا هیچ اقدامی رو علیه این شبکه انجام نداده. روکرد اصلی ما در این گفتگو با این تیت و با این محور با شما مطرح خواهد شد که اگر هدف این شبکه تلویزیونی مردم بریتانیا بود، باز همین شبکه میتونست به فعالیت خودش ادامه بده. این رو از این جهت عرض میکنم که برخی از شبکه‌هایی که تخطی‌های بسیار بسیار کمتر در کشور انگلستان داشتند، با توقیف و یا حذف پروانه فعالیت مواجه بودن. برای تلیه کلامتون جناب لسانی بزرگوار، با این پرسش اگر که اجازه بدید گفتگو را آغاز کنیم که قوانین آفکام درباره بیطرفی، منع تحریک خشونت و دقت در گزارش‌ها بر چه مؤلفه‌های استواره و آیا اینترنشنال این معیارها را در محتوای خودش علیه ایران رعایت کرده یا خیر؟
خب اتفاقی که میفته اینه که معمولا در حوزه رسانه سختگیری‌های زیادی میشه.
بله.
و معمولا قواعد و بخشنامه‌هایی که مشخص میکنه حوزه‌های عملکرد رسانه‌ها رو محدود میکنه تا قسمتی اون هنجار شکنی‌هایی که هر شبکه میتونه بکنه. برای همین قواعد و قوانین در هر کشوری وجود داره، مخصوصا زمانی که پخش بین‌المللی یک شبکه داشته باشه. شما نگاه میکنید مثلا یه سریالی در خود کشور ما ساخته شده بود و روی شبکه‌های بین‌المللی صدا و سیما پخش شده.
بله.
بود، چشمان آبی زهرا، که فکر میکنم همچین اسمی داشت، که راجع به این بود که فضایی که شکل گرفته یک درام تاریخی بود که اومده بود اشاره کرده بود که مثلا صهیونیستا اومدن و حتی در حوزه قاچاق بدن انسان وارد شدن. تا این سریال پخش شد، نهادهای ناظر بین المللی سریعا اقدام کردن، اومدن که چرا، حالا درست نمایشی است اما نباید این پخش بشه، شما دارید اتهام زنی میکنید. حتی برخی از شبکه‌های ما رو از روی ماهواره‌های مختلف حذف کردن. بعضی وقتا اتهامی دارن، بعضی وقتا حتی اتهامی هم ندارن، صرف وابستگی رو اینها اتهام میدونن. چون که مثلا شبکه پرس تیوی رو صرفا به خاطر وابستگی به سازمان صدا و سیما از روی پخش فیبر نوری در کشور انگلستان حذف کردم، به خاطر اینکه اصلا وابسته است به سازمان صدا و سیما. حالا این رو شما میبینید که چگونه مو رو از ماست میکشن وقتی قرار هست که با جریان جبهه گفتمان مقاومت مواجه بشن، به شدت سخت گیرانه و یک سویه عمل میکنن.
بله.
اما همین وقتی که میاد مثلا به شبکه ایران اینترنشنال میرسه که با دروغ، پشت دروغ و اخبار فیک نیوز میاد شعله ور میکنه خشونت رو و دعوت میکنه اعتراضات رو، به قول خودشون که در کف میدان آشوب اتفاق میفته، آتش و خون اتفاق میفته. اما اینها با کلیدواژه اعتصابات سراسری از چند سال گذشته متمرکز بودن رو فضای ایران. شما میبینید یه گروهی میاد سر میبره، نماینده اون گروهی که سر میبره میاد صحبت میکنه در این شبکه ها. و پیش از این هم بوده این شبکه ها، بار اول دومشون
بله، نیست. بحث بله.
اینه که یه آزمون هست برای برای افکار عمومی و یک آزمون هست برای سنجش ارزش‌های آزادی بیان و حقوق بشر خود غربی‌ها. چطور میشه از یک طرف یک سریال رو به خاطر اینکه بحث قاچاق بدن انسان رو و ارزای بدن انسان رو مطرح کرده شما ممنوع میکنید، یک شبکه رو به خاطر صرف وابستگی ممنوع میکنید، اما از طرف دیگه وقتی قرار هست خونی ریخته بشه، وقتی قرار هست که رسما به عنوان شبکه عملیات روانی رژیم صهیونیستی به بمباران یک کشور دمیده بشه، جلوی شبکه ایران اینترنشنال باز گذاشته میشه و میتونه هر کاری بکنه.
کاملا همین گونه هستش. من میخوام از فرمایش خودتون در همین جملات پایانی جناب لسانی بزرگوار وام بگیرم. به حال یکی از مؤلفه هایی که عموما غرب، حالا چه در سازمان ملل متحد چه در حتی رفتارها و گفتارهای رسانی، اون رو به عنوان حربه‌ای برای محق نشان دادن خود یا انتقاد نسبت به دیگر کشورهایی که با سیاست‌های اونها همخوان نیستن نشان میده، مقوله‌ای به اسم آزادی بیان هست. شما به جنس روایتی اشاره کردین درباره سی یک از سریال های کشورمون، چشمان آبی زهراوی و نظایری از این دست، یا اتفاقی برای پرس تیوی افتاد. خب این شکل از روایت ما رو به یک دوگانه میرسونه که با همون رویکرد آزادی بیانه در تعارض قرار میگیره. بهتر بگم یک نوع چشم پوشی از عملکرد رسانه هایی است مانند اینترنشنال که شاید داره آمال و آرزوها و درخواست های آن غربی ها رو در راستای علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داره بازتاب میده، و اگر غیر از این باشه اون وقت داستان متفاوته. خب خیلی از همین کشورهایی که عرض کردن، کشورهای غربی، از مسئله به نام آزادی بیان عنوان یک ابزار سیاسی هم دارن استفاده میکنن. این دوگانه رو چگونه میتونیم تفسیر کنیم در معادلات سیاسی؟
یه جمله ای رو داشت یکی از این سیاستمداران آمریکایی، گفت که حتی دموکراسی در خاورمیانه نباید پا گرفته بشه، پا بگیره، و حتی دموکراسی ضد غرب عمل خواهد کرد. یعنی به واسطه اینکه ارزش‌ها و سنت‌های اسلامی و سنتی در خاورمیانه به قول خودشون، اون چیزی که ما میگیم آسیای غربی، این سنت ها و این ارزش ها باعث این میشه حتی اگر دموکراسی باشه، حتی اگر رأیی باشه، ضد خواست غرب عمل بکنه. برای همین به راحتی از دموکراسی عبور میکنن. شما نگاه میکنید الان سیاست رسمی جمهوری اسلامی در طول این سالیان این بوده که کسانی که در فلسطین بودن از فلسطین رفتن، کوچانده شدن، یا کسانی که هستن، یک انتخابات آزاد برگزار بشه و نتیجه اون انتخابات عملا تشکیل دولت فلسطینی رو، یا اینی که کارها دست چه گروه قدرتی باشه، این به خود مردم فلسطین واگذار بشه. آیا این جدایی از دموکراسیه؟ برای همین همین ارزش غربی رو هم پایبند بهش نیستن. یعنی گویا دموکراسی در منطقه خاورمیانه ضد خواست قدرت های غربی هست. همین مسئله تو حوزه آزادی بیان هست. یعنی آزادی بیان اونجایی که شما نگاه میکنید یک سردار ملی، یک شهید بالا مقام، شهید حاج قاسم سلیمانی در سال 98 به شهادت میرسه، بسیاری از کسانی که در داخل کشور از هشتگ یا از تصویر حاج قاسم سلیمانی استفاده میکردن، اینها صفحاتشون در شبکه اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی حذف شد. خب مگر غیر از اینه که این جزء آزادی بیان اون کشوره و مردم اومدن از قهرمان ملی خودشون میخوان تجلیل بکنن و این تصاویر رو منتشر بکنن. برای همین گویا بحثی که هست همون دبل استاندارد یا استانداردهای دوگانه مطرحه، که هر چیزی نمیتونه دموکراسی باشه، دموکراسی اون چیزیه که خاص دولت غربی باشه. اون دموکراسی اگر در الجزایر به یک حکومت اسلامی منجر بشه، با قتل عام و خشونت میان و جلوی اون دموکراسی و انتخابات نیستن. اون دموکراسی اگر در فلسطین باشه، میان در مقابلش صف میکشن و نمیگذارن اصلا دموکراسی برپا بشه. چرا؟ به واسطه اینکه خب وقتی بیشتر مردم مسلمان هستن و بیشتر مردم مدافع ارزش‌های اسلامی هستن، نتیجه این دموکراسی میشه ضد اون چیزی که غرب میخواد. همینجاست که شما نگاه میکنید در بیشتر کشورهای متاسفانه این منطقه که حکومت‌های مرتجعی دارن در طول سنوات و سالیان اصلا رنگ انتخابات ندیدن و صندوق انتخابات ندیدن، بیشتر این کشورها از حکومت‌های پادشاهی و بدون آرای مردم و بدون جمهوری داره ارتضاح میشه. و برای چی؟ به خاطر اینکه این شیرفرکه‌های نفت مهم هست که این رو به غرب آزاده. پس اتفاقی که میفته به نظر من از باب رسانه بخوایم صحبت بکنیم، اینی که تا الان بیش از 220 خبرنگار شهید شدن در فلسطین و همین اتفاقی که در سازمان صدا و سیمای خودمون افتاد، حمله‌ای که به ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیما اتفاق افتاد، این مسئله نشون میده که آزادی بیان بهانه است. اگر اتفاقی قرار بود بیفته، قطعا سازمان ملل و قطعا شورای امنیت، شما نگاه میکنید که پرونده ایران در شورای امنیت از سال 84 تا الان به صورت مستمر سعی کردن که پرونده های جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت بکشون. اما همین اتفاق الان راجع به قتل عام و کشتار ده ها هزار نفر از مردم فلسطین مواجه میشه با 5 یا 6 وتوی یک طرفه آمریکا که اجازه نمیده که پرونده اسرائیل به شورای امنیت بیاد. این یک به قول معروف خواست یک باند جنایتکار و یک فرقه جنایتکار محدود هست که انتخاب مردم جهان رو داره محدود میکنه، سمت و سوی سیاست رو داره به سمتی پیش میبره که خودش بود.
درود بر شما. من اجازه میخوام جناب لسانی از جایگاه حقوقی شما به عنوان یکی از تحلیلگران ارشد مسائل رسانه‌ای از بحثی که داشتید کمی نگاه رو گسترده‌تر بکنم، صرفا الان بر مسئله اینترنشنال استوار نشیم، بریم تو حوزه سواد رسانه‌ای که باز همون یکی از مؤلفه‌های بسیار بسیار مهم است. حتی با وجود رو شدن دست این رسانه معاند خاصه در جنگ تحمیلی 12 روزه، ما شاهدیم که جنس نگاه این رسانه در قالب روایت‌های دیگر، حالا خاصه چون شما به برخی از شبکه‌های مجازی اشاره کردی، در حال گسترش از فارغ از اینکه بخواد از اون لوگو آرمواره یا طهرواره این شبکه استفاده بکنه. خب اینجاست که دیگه حوزه سواد رسانه یا سواد فضای مجازی که طی 1-2 سال اخیر این دو واژه داره کنار یک دیگر، حتی گاه بعضی از کارشناسان تفاوت توی میان این دو مسئله قائل هستند، رو به شدت رخنما میکنه. نسل نوجوان و جوان ما در کنار حالا ارتباط و تنفس عظیم و میشه گفت دیگه بلا انقطاعی که با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارن، در بسیاری از موارد ناخودآگاه اما برخی از این اخبار رو به سبب حالا اون سرعتی که برای انتقالش هست یا بین این عزیزان در حقیقت به نوعی مد هست، دست به انجامش میزنن و خب اثراتی که بعد به خودش داره بسیار بسیار سخت و تلخ هست. نحوه تمیز سره از ناسره در جنس روایت ها، شما به فیک نیوز ها یا اخبار جعلی ارجاع اشارت کردید، برای این نسل، یعنی من بیشتر این تمنا رو دارم جنس روایت شما برای نوجوانان و جوانانی باشه که شاید در کنار زندگی در فضای مجازی کمتر دقتی در انتشار این دست از اخبار دارن، اگر بخوای توصیه روایتی نگاهی برای این عزیزان داشته باشید آن چه خواهد بود؟ جناب لسانی عزیز
خواهش میکنم. من با توجه به اینکه یه کارگاه سواد رسانه‌ای دارم، 1-2 دقیقه بیشتر نمیتونم خدمتتون باشم.
خواهش میکنم.
و اون اینکه در حوزه نسل جدید مسئله اصلی اینه که دیگه دورانی گذشت که مثلا اگر حضرت امام علی می‌فرمودن چیزی رو که با چشم می‌بینی باور کن و چیزی رو که با گوش می‌شنوی باور نکن، اون زمان گذشت. امروز با جهل عمیق و تکنولوژی‌های جدید هوش مصنوعی صدا و تصویر با هم ساخته میشه و واقعیتی که جلوی افراد گذاشته میشه و حتی واقعیتی که سایت های خبری و خبرگزاری ها خیلی وقت منتشر میکنن، به محض اینکه تصویری منتشر میشه در آمریکا که پنتاگون مورد هجوم قرار گرفت و با هوش مصنوعی یک تصویری از دود و انفجار در پنتاگون هست، شما نگاه میکنید که فضای ترس و فضای هراس و ریزش سهام بورس اتفاق میفته از همین یک عکسی که ساخته و پرداخته هوش مصنوعی. پس نکته اول عدم باور و عدم اعتماد به پیامهایی که بر روی گوشی تلفن همراه به خصوص در گروه ها افراد بهش میرسن. این تکنیک
درست.
تکنیک سختیه به خاطر اینکه ذهنمون همیشه آگاه باید باشه و هوشیار باشه.
درود.
نکته دوم خود بحث تکنیک های فکت چک و راستی آزمایی هست که ما باید یواش یواش بریم به سمت اینکه به جوانان خودمون و به دانشجویان خودمون راستی آزمایی رو یاد بدیم، اینی که چگونه از تکنیک های سرچ حرفه‌ای، جستجوی حرفه‌ای یا اوسینت میتونن استفاده کنن، چگونه میتونن از ابزارهای جستجوی معکوس استفاده بکنن و عکس و فیلم ها رو در روی شبکه‌های مختلف پیدا بکنن، ردزنی بکنن. و نکته آخر هم نکته دید نقادانه و انتقادی به محتواهای رسانه هست که اگر یک تصویری میبینن بنده خدای او مثلا 6 تا انگشت داره، مثلا تصویری از چهره یه تعداد انگشتاش نمیخوره یا مثلا کاری که داره انجام میده یهو حرکت طبیعی نیست، با یه دقت چشمی میشه رد تولیدات و هوش مصنوعی رو زد. این کار جدی هست که ما باید بکنیم و حواسمون باشه که هرچی جلوتر میریم تولیدات و هوش مصنوعی به جهت‌دهی فکری و افکار عمومی سراسر جامعه خواهد انجامید. چه بسا جای انفجاری نباشه، جای حمله‌ای نباشه، با خبری که تولید میشه و فیلمی که ارسال میشه همه باور به چیزی پیدا بکنن و این باعث این بشه که یک انتظار عمومی و یک مطالبه شکل بگیره که پشتش رو وقتی بررسی میکنی میبینی پشتش چیزی از واقعیت وجود نداشته، اما متاسفانه این مسئله رخ داده. پس فیک نیوز و اخبار جعلی میتواند به اینجا ختم بشه که خونها ریخته بشه، فقط برای فان و فقط برای تفریح
نیست.
عموما ما نوجوانان و جوانان رو به سمتی باید سوق بدیم تا این نگاه انتقادی رو به اخبار و مطالب فضای مجازی داشته باشه. من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار قرار دادید. الله در حوزه سواد رسانه‌ای، من محمد لسانی این افتخار رو داشته باشم بر روی رسانه ها و بر روی محتواهایی که توی فضای رسانه‌ای منتشر میشه بتونم کمک بکنم به جامعه ایرانی و نسل جدید کشورمون در بهره‌مندی از فضای سالم رسانه ها.
بزرگوارید، بابت قبول دعوت سپاسگزارم. شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم جناب لسانی عزیز. خدا نگهدار شما باشه. افتخار هم کلامی داشتیم با جناب آقای محمد لسانی از تحلیلگران ارشد حوزه و مسائل مرتبط با رسانه.
چه عاملی باعث شد نظام سانسور رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر کارآمد نباشد؟ دکتر مسعود اسداللهی تحلیلگر ارشد مسائل منطقه اینگونه پاسخ